بسم الله الرحمن الرحیم و این هستاییم. خیلی خوشحالیم که اولین روز ما ماه مبارک رمضان رو در محضر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و بحث صحیفه هستیم، برای اینکه انشالله به برکت این دعا هم گناهان ما بخشیده بشه، به بهترین وجه وارد ماه مبارک رمضان باشیم و منجر بشه که شب قدر رو درک بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم خب روز دوشنبه فهم در قوت در عبادت و توسل در کتاب، فهم در حکم، این سه تا از خدا خواسته میشه. قوت در عبادت، تبصر در کتاب و فهم در حکم. ما راجع به این دوتا صحبت کردیم، رسیدیم به فهم در حکم. عبادت قیام بنده برای اثبات بندگیش، از جنس قیامه. تبصر در کتاب اگه بشه انسان میشه قیامش، منبعش میشه کتاب، رجوع به کتاب میشه منبعش، و فهم در حکم در واقع میشه حکمدار کردن هر کاری، در واقع الهی شدن هر کاری، در واقع تعیین مصداق میشه. پس یه قیام داریم، یه قیام داریم شبیه ساختار تفکر میشه. قیام با یه نیازی همراهه، نیاز تولید میکنه، این میره به سمت کتاب و از کتاب حکم میگیره، حکم یک کار رو برای عمل، حکم میگیره، یعنی در واقع داره به سمت یه عملی گرایش پیدا میکنه و حرکت میکنه به یه عملی. این همون ساختاره تفکره، ساختاره تفکر از نیاز شروع میشه به منبع، و از منبع بعد گرفتن اون حکم به سمت عمل میاد. این چرخه، یه چرخه میشه. راجبه فهم در حکم اون بخشی میشه که شما دقیقا معلوم میکنید چه کاری رو بایستی در چه زمانی، چه کاری در چه زمانی به چه کیفیتی اجرا بشه. احتیاج به فهمه در حکم داره. بنابراین لازمه ایه اون عبودیت فهمه در حکمه، این دو تا با هم لازم و ملزومه همه و ظرفیت انسان وابسته به همین موضوعه. یعنی حالا هر سه تاشون خیلی مهم میشن، ولی در واقع این قوت و این فهم در حکم ظرفیت انسان رو در دریافت، در استفاده از کتاب معلوم میکنه. هر چقدر که قوت در عبادت و فهم در حکم ارتقا پیدا بکنه، تبصره در کتابم افزایش پیدا میکنه. هر چقدر، هر قدر قوت در عبادت و فهم حکم تقویت پیدا کنه، تبصره در کتاب هم افزایش پیدا میکنه. البته ممکنه یه نفری بگه که هر چقدر قوت در عبادت و تبصر در کتاب تقویت پیدا کنه، فهم در حکمم زیاد میشه. اینم از این جهت ممکنه اینطوری بگه، ولی چون در واقع این دوتا ناظر به عمله، چون این دوتا بخش ناظر به عمله و این ناظره به منبعه، ما حساب تبصر کتاب رو جدا میکنیم، از این جهت جدا میکنیم. کاربردیش میشه این که کاربردیش اینطوری میشه که انسان در مورد در بحث نیاز به دو نیاز بایستی به صورت جدی پاسخ بده. یکی این که صرفاً از خداوند اطاعت کنه، نیاز داره که صرفاً از خداوند اطاعت کنه و عملی که انجام میدهد را به عنوان عبودیت خدا باشه. این اولین نیاز. دومین نیازش اینه که برای اینکه هر عملی مطابق خواست خدا باشه تا عبودیت حساب بشه، حکم هم داشته باشه دیگه، حکم اون رو داشته باشه. و اگه حکم نداشته باشه دیگه اون نقض غرض میشه، اصلا امکانه اتفاق اون بالایه نیست. این دوتا کاملاً به هم متصل میشن، به طور طبیعی رجوع به کتاب برای برطرف کردن این نیاز لازمه. یعنی چون این دوتا بایستی صورت بگیره، رجوع به کتاب. حالا هر چقدر که این دوتا بیشتر و سریع‌تر باشه، نیازه به این رجوع به کتاب هم بیشتر میشه. به نوعی اگر کسی احتیاج در درون خودش احتیاج به کتاب پیدا نکرد، دلیلش اینه که یا یک یا همه اعمالش تحت عبودیت نیست، یعنی بعضی از اعمالش هست که خارج از نظام عبودیت میشه، یا اینکه ظرفیتش کمه، اعمال اختیاریش خیلی اندک، یکی از این دوتا. اگه کسی رجوع به کتابش، مثلا یه نفری بگه من رجوع به کتابم همین حده که تو رساله های عملیه اومده، دیگه نیازی نمیبینم خودم برم به قرآن بخونم که، آیا میشه؟ بله، این معلوم میشه که میزان اعمال عبودیش، فقط عبودیتیش، همون بخشیه که تو رساله ها اومده، بیشتر از این دیگه نیست. پس بنابراین رساله اون رو چیکار میکنه؟ نیازشو برطرف میکنه. پس نیازی به واقعا نیازی به خوندن قرآن هم به این معنا نداره. آیا میشه واقعا آدم ها نیازی به خوندن قرآن نداشته باشن؟ خب آره، چرا نشه؟ این همه آدم، خیلی راحت.
یه انسانی که در واقع میخواد عبودیت داشته باشه و در این قوت پیدا کنه، و یه کتابی که نسبت بهش با توجه به معنایی که شد برای تبصر، که این بحث پذیرشه توش، پذیرش بینایی، یعنی به فرد برمیگشت، این خود فهم این وسط
یه خودش خروجیه،
خودش یه خروجی نمیتونه، یعنی
چرا
اگر
هست دیگه؟
خودش خروجی میشه، اگر که به شکل خروجی دیده بشه، این جای کتاب درست جایگاهش بالاه، ولی از نظر شکلی این فهم حکمه نباید بیاد ذیل این دوتا قرار بگیره. یعنی یه تبصره در کتابی وجود داره، یعنی یک سمت یه پذیرش حقی اتفاق میفته.
چرا از اون جهت؟ چرا از نظر ساختار شناختی؟ چرا
ما از ساختار شناختیش اینجا چیز
نیست؟ نه، من دارم از حیث اون چیزی که در عمل اتفاق میفته. شما میگین فهم بعد تبصر اتفاق میفته،
میگم یعنی توی یعنی بیرونم همین جوره دیگه، یعنی این دوتا، جمع این دوتا اون فهمه رو میاره دیگه.
حالا ببینید اینجوری حساب کنید که یه انسانی مواجه میشه با یه اتفاقی، یه انسان بعد مواجه میشه با یه رخ دادی، این بایستی در ازای این رخ دادی عملی انجام بده. مثلا مواجه میشه با ماه مبارکی رمضان، باید روزه بگیره، درسته؟ خب این حکم روزه را از کجا میاره که فهم کنه این حکم رو که بیاد روزه بگیره؟ از این که اولا بخواد صرف از خدا اطاعت بکنه، اگه نخواد از خدا اطاعت کنه که دیگه اصلا ماه روزه و غیر روزه اصلا براش موضوعیتی نداره. ماه همش براش چیه؟ یکیه. ماه حج و ماه روزه و ماه اینا اصلا براش موضوعیتی نداره. دوم این که به این حکمم آشنا بشه، بدونه که مثلا روز احکامش اینه. حالا این میشه تبصره در کتاب، میگه من فقط میخوام روزه بگیرم، کار دیگه نمیخوام بکنم که. خب همین، میرم رساله رو میخونم، احکامش تو رساله اومده دیگه، درسته؟ دیگه لزومی نداره که مثلا من برم قرآنم بخونم، کارهای دیگه هم بکنم دیگه. حالا اگه این ماه صیام باشه، ماه صیام، این بگه که نه من باید بیشتر عمل کنم، بایستی من روزه واقعی بگیرم. اگه گفت من باید روزه واقعی بگیرم، باید حکم روزه واقعی رو بدونه. پس بایستی حکم روزه واقعی رو بفهمه. حکم روزه واقعی که توی رساله که نیست که، درسته؟ چون تو رساله فقط گفته که احکام ظاهری روزه رو گفته، احکام روزه واقعی رو چی باید بگه؟ باید بره تو قرآن نگاه بکنه. پس اون احتیاج پیدا میکنه به تبصره در کتاب. حالا هر چقدر که این بین این دوتا، یعنی بنایی که داره که عبودیت بکنه در ماه صیام و عملی که برای خودش در نظر گرفته نسبت به اون حکم ارتقا پیدا بکنه، که چه اعمالی رو برای خودش در نظر گرفته، مثل این که شما میگی نه من شب قدرم میخوام درک کنم، شما میگی نه من میخوام ماه مبارک رمضان ذخیره یک ساله هم باشه، یا میخوام به واسطه ماه مبارک حرکت های اجتماعی بزرگم تو عالم رقم بخوره. خب دیگه هرچی بخواین این سمتشو بخواین، بایستی در تبصره برین سراغ کتاب. مثل این که این خواست شما برای عبودیت و فهم حکم تبصر رو ایجاد میکنه. میزان تبصر شما وابسته به دوتا نیازیه که بین این دوتا نیازه به فهم حکم و نیازه به قوت در عبادت در شما ایجاد میشه. تبصر مثل این که یه قله بالاتریه. علتش هم اینه که کتاب حالته چی داره؟ منظومه داره، عبادت و حکم جفتشون حالت چی داره؟ تعیین مصداق داره. این دوتا شما هم در فهم حکم و در هم در عبادت بایستی به مصداق توجه بکنید. چی؟ یعنی
چون یه وجه شناختی پیدا میکنن یه وجه عملی، یعنی تبصر در کتاب هم یه وجه شناختی داره، یه وجه بصیرت دیگه، بصیرت و عینیه توی رفتار و زندگیش داره نشون میده. فهم و حکم هم همونه، یه فهمی اول میکنه که اون شناختی یه حکمی انجام میده که اون عملش.
اصلا فهم حکم خیلی جزئی و مصداقیه. مثلا اینه که شما بگین من میخوام حکم ذبح گوسفند رو بدونم. تبصر در کتاب منظومه است، مجموعه است.
آخه اون فهم اون میشه رجوع به حکم. اینی که میگید
تبصر،
نه اینکه مثلا من میخوام حکم چیزو بدونم، این فهم حکم نمیشه، رجوع به حکم.
فهم حکم دیگه،
فهم حکم بالاتر از رجوع به حکمه.
خب فهم به معنی دانستنه دیگه.
فهم یعنی حکمشو تونسته تشخیص بده، این خیلی بالاه، سطحش بالاه.
درسته در سطحش بالایه، ولی حکم همیشه با مصداقه، همیشه حکم چیزی با مصداقش.
مصداق که
شما بدون مصداق حکم ندارید. از مثل عبادت، عبادت هم همیشه مصداقه، تعین داره، عینیت داره، ولی کتاب منظومه حقایقه.
خب کتاب اگر مثل قوانین بگیریم چی؟
قوانین دیگه همینطوره دیگه. قوانین ممکنه یه قانون باشه مال خیلی چیزای مختلف باشه، ولی حکم میاد روی این. مثل اینکه الان شما این خودکار اینجاست، آیا این خودکار رو میتونید بردارید یا نه؟ این میشه حکمش. به این میگن حکم، این که این خودکار میتونید تصرف کنید یا نه. انقدر جزئیه، تفصیلیه. ممکنه شما بگین که ما احکام کلی هم داریم، مثلا میگیم احکام ذبح گوسفند، بعد میگیم حکمش اینه که حتما روبه قبله باشه، بسم الله هم گفته بشه، آدابش هم اینه که قبلش آب هم داده بشه، حکمش اینه. باز جزئیه، یعنی میگین گوسفند وقتی این شطور میشه متفاوت میشه، نهر میشه. بعد این وقتی که وارد عینیت میشه شما باید تشخیص بدین که واقعا باید این کار انجام بدید بیرون یا نه. یعنی صرف دونستن این در شما چیزی ایجاد نمی کنه. وقتی که اینو عمل کردین، مثل اینکه من احکام نمازو، حکم نمازو می دونم، فهم حکمش اون موقعی به من اطلاق میشه که اجراش کنم. ممکنه بدونم ها، ولی اصل اون دونستنه به خاطر یه روزیه که اجرا بکنم. یعنی خودش خیلی ارزشی اینجوری نداره برام.
این مثلا یکی که اجتهاد میکنه با یک کسی که مثلا داره تقلید میکنه چه فرق داره اینجا؟
فهم حکم کسی که اجتهاد میکنه و فهم حکم کسی که تقلید میکنه در تعیین مصداق یکیه، در مصداق یکیه، در کشف حکمش متفاوته. اونو بهش میگن کشف حکم. فهم حکمش انطباق اون حکم با
بعد الان اینجا فهم حکم با انابه چه فرقی داره؟
بعد فهم حکم با انابه چه فرقی داره؟ انابه اون حالت رجوع به مقصده، درسته؟
گفته رجوع به حکمم میگیریم انابه رو.
چی؟
فرمودین که رجوع به حکمم میشه بگیریم.
رجوع به انابه. حکم اگه به عنوان مقصد باشه. اگر حکم رو به عنوان مقصد بگیریم میشه انابه، درسته؟
الان این یه سطحی بالاتر داره نمیگه؟
درونی تره، بله. این درونت، یعنی تو تره. خب پس ما یه عبادت داریم، یه حکم داریم، یه کتاب داریم. عبادت، حکم یعنی نظر خدا راجبه یه چیزی، نمیش بگن حکم. یعنی اسمش میگن حکم به دلیل این که به وسیله حق محکم میشه. حالا اینا توضیح میدم. الان چی؟ وقتی که اون عبادتشو بخواد سطح بالاتری انجام بده نیازه به حکم بالاتر پیدا میکنه، درسته؟ پس بنابراین نوع نگاهش به کتابم متفاوت میشه، طبیعی است دیگه. یعنی شما سطح عبادت میره بالا، سطح حکم میره بالا، پس بنابراین نگاه به کتاب ارتقا پیدا کن تا بتونه دریافت داشته باشه. مصداقش تو رفتارش حتما تغییر میکنه دیگه، رو نوع عبادتش فرق میکنه، حتی ظاهرش هم فرق میکنه، طبیعیه دیگه. یه نفر فقط بخواد طبق رساله عمل کنه یه جور عمل میکنه، اگه کسی بخواد عمیق‌تر عمل کنه بره یا کتابای اخلاقی بخونه یا کتابای دیگه بخونه یا بیاد قرآن بخونه. به هر حال اونم کتابه دیگه. مثلا اسرار عبادت بخونه، اونم اسمش کتابه. تبصره در کتاب باید داشته باشه. تبصره در کتاب حالش اینه که چون کتاب منظوم است، یعنی اگه شما اینجا مسئلتون بحث روزه است، کتاب بحث روزه رو گفته، جهاد رو گفته، نماز رو گفته، موارد دیگر هم گفته، به نسبت هم اینا تغییر پیدا میکن. مثلا نماز در روزه، یا مثلا کار در کار روزه، یا چیزای مختلفی نسبت به روزه، مختصات اینا رو تعیین میکنه. کار کتابی شما وقتی رجوع به کتاب میکنید، در مورد صیام تحقیق میکنید، چجوری تحقیق میکنید؟ بینید واژه روزه رو بر میدارید، بعدش کار میکنی؟ منات روزه رو از تو آیاتش در میاری. بعد چی کار میکنی؟ نسبت روزه رو با بقیه عبادت ها هم در میاری. بعدش کار میکنی؟ تا کسی هم چی تحقیق کرده؟ خب نکرده. یعنی ما الان بگین یک کتاب راجع به روزه به این سبک نوشته باشه، نه نداریم. من ندیدم، البته ممکنه داشته باشی، من ندیده باشم. نسبت روزه رو با بقیه تعیین کنه، خاصیت کتابینه دیگه. نوعاً کتابا فقط اومدن راجع به خود روزه گفتن، ولی شما وقتی دارین راجع به روزه میگین، روزه رو به نسبت بقیه هم باید بگین، نسبت به حج هم باید بگین، نسبت به بقیه موضوعات هم باید بگین. اینا کجا مطرح میکنه؟ توی کتاب مطرح میکنه. چجوری شما اینا رو با هم ربط میدین؟ کار کتاب اینه دیگه. تبصره در کتابه که منجر میشه این کارو بکنه. خب چی تبصر میاره؟ روش های تدبر؟ نه. پس چی؟ نیاز به عبادت و نیاز فهم حکم. میخوای چقدر میخوای سطح این عبادتت بیاد بالا؟ بگو تا من بهت بگم چجوری باید قرآن رو بخونی. هرقدر این سطحش اومد بالا، قرآن هم همونطور. اصلا شما خیلی وقتا خیلی آیات رو نمیبینید وقتی اینطوری نخونی. یعنی وقتی کسی نیازش نسبت به عبادتی حد اقلی باشه، اساسا خیلی از آیات رو نمیبینه. حالا مثالش خیلی کار راحتیه. من الان جای همین عبادت میذارم نماز، بعد به شما میگم خب این عبادت رو بیاین انجام بدین. میگم کار نداره، ما میریم یه وضوعه، بعدم وای میسیم نمازو، نماز ظهره و نمازهای پنجگانه هست. بعد ما به شما میگیم که شما به این میگید نماز، میگه خب پس چی بهش بگیم؟ به نمازه دیگه. میگیم خدا همین رو قبول میکنه؟ میگه خب اگه قبول نداره بگه چجوری. میگیم شما رفتین تو قرآن خوندین که چجور نمازی رو قبول داره؟ آه علاوه شما جواب بدین. سطح نیازتون نسبت به عبادت رفت بالا با همین سوال. بعد میرین قرآن رو میخونید، بعد میبینین که توی قرآن گفته که نماز تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. بس میفهمین که بایستی نهی کننده از فحشاء و منکر باشه. میگیم آها، میگیم خب حالا معلوم شد شما نیازتون به نماز نمازیه که نهی کننده از فحشاء و منکره، درسته؟ میگیم بله. خب حالا شما احتیاج به حکم پیدا میکنی که برای همچین نمازی چجوری باید نماز بخونی؟ خب از کجا بفهمم که چه جوری نماز باید بخونم؟ خب همون کتاب، همون آیات نماز رو یه بار دیگه بخون. خب خوندم، یعنی آیه وضو رو بخون، همون آیه تو سوره مائده. اینا که تو احکام گفته که اینطوری بکنید، اگه نتونستین تیمم بگیرین، میگیم نه برو آیش رو بخون. تو مگه نمیخوای تنها عن الفحشاء والمنکر باشی؟ برو آیش رو بخون. شما همین که میزان خواستتون نسبت به انجام اون عبادت تفاوت میکنه، فهمتون از این آیه هم متفاوت میشه. میگی نه همین الان بریم آیه رو نگاه کن. چجوری پس میشه؟ یعنی همون آیه رو یه بار میخونین، یه برداشتی میکنید، یه فهمی در شما ایجاد میشه. همون رو وقتی میخواین سطح این بره بالا، سطح این بره بالا، فهمتون هم میره بالا به طور طبیعی. تبصر میشه اون جریان کلی که در وجود انسان وجود داره و میتونه چیکار کنه؟ بین موضوعات مختلف ارتباط برقرار کنه و از ارتباط بین موضوعات مختلف استنباط کنه و بفهمه. نه خودش چیزه، خودش حالت منبع داره، منتها منبعش منظومه ایست. کتاب اصلا خاصیتش چیه؟ بله، چون اون اونو ما بهش میگیم جنبه قوی تری داره. اصلا کتاب وقتی میگیم اینطوری تبصر میشه تو همون جایی که تدبره، یعنی تو مرکز متا در نظر گرفتن، توجه نفس به علاوه بصیرت، اونو بهش میگیم. این خیلی الگوی مهمیه در تدبر. تدبر در قرآن یا تبصر در کتاب، افلا یا تدبرون القرآن، تبصر در کتاب، تدبر در کتاب نه تبصر در کتاب، وابسته به قدرت فرد در عبادت یا خواست او برای عبادت، قوت در عبادت و قوت فهم حکمه. یعنی اگر کسی هر مقداری که بخواد عبادتش قوی تر انجام بشه، پس بنابراین حکم بیشتری میخواد، پس بنابراین چشمش بیناتر میشه برای دیدن. پس اگر کسی عکسش آیات قرآن رو میخونه، از توش بصیرتی ایجاد نمیشه و حکمی راجع به مسائل زندگیش نمیفهمه، به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه اون در اون موضوعی که میخواد عبادت بکنه قوت نمیخواد. یعنی توی اینها این اصلش میشه این قوت در عبادت، چون اینه که میگه پس حکمش کو، پس میگه بریم سراغ کتاب. پس از این شروع میشه، از قوت در عبادت شروع میشه، نیاز به حکم پیدا میکنه، پس بنابراین نیاز به کتاب پیدا میکنه. حالا اینا میتونین مثالشو تو زندگی خودمون ببریم. یه جایی یه عبادتی رو در نظر بگیرین، هر عبادتی رو، بعد از خودتون بپرسین. حالا عبادت دیگه انواع اقسام داره دیگه، بعضی عبادت ها مفروض بودن، بعضی هاشون سنن بودن، گفتیم. یه عبادت تو ذهنتون بیاری، قوت خودتون تو اون عبادت رو نگاه کنید، بعد ببینید چقدر قوت میخواین با راجب اون، به همون نسبت هم از حکم میخواین و به همون نسبت هم به کتاب رجوع میکنید. خب این
همین که ما مثلا هر سوره ای رو میخونیم و نکات طهارتی در میانه برای عمل کردن، این همون حکم است.
بله.
ارتقاء نیاز به داشتن حکمه.
بله، منتها شما اون عبادتتون رو گذاشتین طهارت، عبادتتون رو گذاشتین پاک بودن.
ناظر به اون حکمه گفتن دیگه، این من هر چقدر نیاز به داشتن حکمش، مثلا این سوره من میگه من چیکار چه باید و نبایدی داشته باشم.
بله.
این ورش رو من گرفتم، روی عبادت نبردم.
نه باید اول از اینجا شروع بشه. بله. نیاز میاد رو بخش دعا دیگه.
فعل گذاشتی.
بله.
اینجا خب الان اینجا اینطوری که شما میگی خب این توی کل ساختار نیاز داره کار میکنه.
بله.
یعنی هم توی تفکر هم توی اون نقطه بلوغ شما داریم توی فعل میگیریم.
بروز بله. نقطه بروزش تو فعل.
نه بلوغش. یعنی نقطه ای که اون نیازه به نقطه کاملش رسیده، ولی از ممکن از حواس من داره شروع میشه توی فعل دیگه به اون بلوغ کاملش میرسه، ولی خب بروزش تو همون حس منم هم هست دیگه، نیازه هست که من دارم مثلا نگاه میکنم یا دارم فکر میکنم.
نیازه بلوغ من زور نیازه بلوغ و فعل رو من نمیفهمم. نیازه بلوغ و فعل این سه تا شما الان نیازه به فکر کنید الان موضوع بشه مثلا صدقه دادن به عنوان یه عبادت، درسته؟ شما از خدا قوت در عبادت میخواید، الان شما صدقه رو چه نیازی نسبت بهش دارین؟ یه نیاز دیگه، نیازتون میشه روی کردتون نسبت به صدقه از نظر فکری و احساس خلایی که نسبت بهش دارید.
خب این الان تو نقطه فعلمه، اینی که الان میگه این نیازه،
نیازه میشه رو نقطه فعلتون.
خب ولی قبلش که اصلا این نیازه در من ایجاد بشه، من اون تو تفکر
ادراکتون میشه
اون خواب بوده که اومده به این نقطه که من ضرورت صدقه رو تونستم بفهم.
بله.
خب الان دارم همینو میگم، یعنی یه
سیری
داشته که توی اون نقطه
بله. فعل من خب حالا اینطوری شده، الان صدقه یه نیازی پیدا کردی، صدقه به چه درد شما میخوره؟
صدق
چیم؟
من که صدق خودمو نشون بدم.
صدقه به درد این میخوره که بلا رو دور کنه، صدقه به درد این میخوره که رزقمون رو زیاد کنه، صدقه به درد میخوره که دیگه چی؟ صدقه به این درد میخوره که عمر رو طولانی کنه، بلاها رو بیماری ها رو ببره بالا. خب حکمش چیه؟ مثلا شما چی رو صدقه میدید؟ چیا رو صدقه میدین؟ اصلا چیا رو صدقه حساب میکنید؟ میگیم خب پول باید بدی دیگه. میگیم مثلا اگه وقت بذاریم یه جایی وقت بذاریم صدقه نیست؟ شاید باشه. اگه مثلا کمک کنیم به کسی صدقه نیست؟ میگیم شاید باشه. پس این حکم میخواد، میشه حکم این. آیا کمکم بکنی صدقه حساب میشه؟ میشه حکمش. خب حالا ببینید این دوتا خیلی شبیه هم میشن دیگه، خیلی نزدیکه به همه. واقعا چی صدقه حساب میشه؟ اینو شما بایستی رجوع کنید به کتاب تا ببینید که چی صدقه حساب میشه. خب شما میخواین چه اتفاقی بیفته با صدقه که رجوع کنید به کتاب که حکمشو در بیاری؟ میگه میخواییم عمرمون مثلا یه اتفاق برام نیفته، یا خیلی خوب همین پولی که دادی خوبه از سرت هم زیاده. اما یه موقعی شما میگی من میخوام با صدقه مثلا به امام نزدیک بشم، میگی یعنی چی میخوای به امام نزدیک بشی؟ میگی یه امام داری من میخوام بهش نزدیک بشم. شما میدونی مفهوم نزدیک شدن یعنی چی؟ میگم نه من نمیدونم مفهوم نزدیک شدن، نمیفهمم. بیا تو برات بگم، وقتی آدم به یه چیزی نزدیک میشه از اون خصوصیت القا میشه بهش. من نیازه به این دارم. یا خب چه ربطی به صدقه داره؟ این صدقه انسان رو به امام نزدیک میکنه. خب چه صدقه ایه که انسان رو به امام نزدیک میکنه؟ سواله دیگه. شما نیازتون به صدقه یه هایی رفت بالا، یه حکم خاصتری میخوای. حالا ببینین بگردین تو کتاب ببینین آیا اولا صدقه شما رو به امام نزدیک میکنه، ثانیا چه نوع صدقه شما رو به امام نزدیک میکنه. خب از کدوم آیات باید برم پیدا کنم؟ خب برو کتاب نگاه کن، کتاب باید نگاه کنی. مثلا تو سوره بقره داریم که راجع به صدقه است، ولی سوره بقره کنارش آیات دیگه هم راجع به خیلی چیزای دیگه هم هست. ممکنه اون چیزای دیگه جواب تو باشه، فقط اون آیه در ذیل آیات صدقه این سوال تو جواب داده نشه، تو باید کتاب دان بشی تا بتونی حکم مربوطه به چنین صدقه ای رو به دست بیاری. طبیعیه دیگه. خب حالا اگه رفتم کتاب به دست نیاوردم چی؟ یا اینه که واقعا این خالی بندی داری میکنی؟ یعنی مثلا قرب به امام هنون نمیدونی یعنی چی؟ اصلا برات یه حالت ذهنیه، واقعی نیست؟ قوت در عبادتش همینطوری یه چیزی داری میگی؟ از روح هوا داری میگی؟ یا مثلا تقلیدی داری میگی؟ یا واقعا نمیخوای هم عمل کنی، خواستی حکمشو بفهمی، قصد رو عمل کردن هم نیست، تعیینم بشه حالا میگی خب که چی، تبدیل به نیاز واقعی، نیاز اون اصلیه نشده که بخواد شما رو برانگیخته بکنه. پس بنابراین هرچی هم که آیاتو میخونی، آیات برای چیه؟ سمون بکمه، تو سمون بکمی ها. اصلا مثل این که اون هیچ واکنشی نسبت به حکم نداره.
خب اگه حکمو برداریم چی میشه؟ این نیازه هست
حکمو برداریم. خب من نمیتونم کاری متناسب با اون انجام بدم دیگه، چون اگه خواستین هر کاری انجام بدین با حکم انجام بدین.
یعنی صرف این که نیاز هست بعد من رجوع میکنم به کتاب
به درد نمیخوره، چون باید آخرش به حکم برسیم، به یه کاری باید برسین در مورد اون چیزی که میخوای.
حکمش بعدش میشه،
حکمش بعد رجوع به کتاب میشه. بله 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 اطفا همینطوره. حک قبل رجوع به کتاب که حکم ندارین که، ولی چون حکم میخواین حکمش پیدا میشه، اگه نخوا پیدا نمیشه. میخوام بگم که فهم حکم یه مفهوم فعاله، در صورتی در انسان ایجاد میشه که نیاز به اون قوت در عبادت تقویت بشه، عبادت خاص قوت ویژه معلوم، یه حکم خاصی میخواد، معلوم میشه که این چه حکمی میخواد، تشنه میشه برای حکم پیدا کردن، میره به سمت کتاب. تبصر موقعی پیدا میشه، تبصر در واقع محصولیه که اینجوری. پس اینجوری میشه که دریافت حکم از کتاب وابسته به دعای انسان نسبت به قوت عبادتی، عبادتی خاص است. و اگه کسی این دعای فرد نسبت به قوت عبادتی خاص نباشه، حکمم دریافت نمی کند. عبادتی عبادت حساب میشه. بله بله بله.
منظومه کتاب اتصال
در هر حال هر عبادت باشه حتما به منظومه کل کتاب مرتبط میشه، منتها مرتبط میشه آیا این ارتباطشو خودش میفهمه یا نه، ممکنه متوجه نشه. چه حدشو متوجه میشه بستگی به تبصرش داره، چون کتاب همش با هم در ارتباط، ولی خب یه بخششو میفهم. مثل این که شما نقشه ایران رو بلدین؟ بله. ولی نقشه ایران تو کل نقشه جهان یه بخشی از این نقشه است. شما حتما باید مرتبطه به همه نقشه های جهانی، اما ممکنه بلد نباشین دیگه.
منظورم این هستش که اگر که ممکنه یه فرد یه عبادت خاصی براش بیشتر جلوه کنه یا نیازش در اون عبادت بیشتر فعال باشه، از دریچه قوت در اون عبادت خودش رو متصل بکنه با تبصر در کتاب به منظومه کتاب، یعنی این ساختار کل منظومه اون چیزی که در کتاب هست.
بله میشه، ولی چقدر این قدرت داره؟
خیلی قدرت میخواد اینطوری.
بله.
هرچی تعدد عبادات بیشتر باشه،
هر چقدر خواستش نسبت به عبادت و عمقش نسبت به عبادت بیشتر باشه، میزان تبصرش هم بیشتر میشه. حالا مثالشو در مورد نماز گفتم، شما الان انتظارتون از نماز تا چه حده؟ تا همون حد آیات نماز رو متوجه میشی؟ و تا همون حد آیات نماز رو میتونید با بقیه آیات ارتباط بدین؟ این حالا چجوری قوت در عبادت نیازش در انسان پدید میاد؟ اگه گفتیم انسان بره ببینه، آدم ببینه، آدمای اهل عبادت رو ببینه، قوت در عبادت رو ببینه، تا نیاز درش شک بگیره. آدم هیچی ندیده، خب هیچی ندیده دیگه، فکر میکنه که چهار رکعت نمازم که میخونه بهترین عبادت خلقو میکنه. ولی وقتی که رفت یه تعداد افراد دید که اونا نمازشون چجوریه، با عبادتشون چجوریه، آدم ببینه، آدم بره آدم ببینه. یکی از بهترین توفیقات انسان در زندگی چیه؟ آدم دیدنه. و یکی از بدترین سلب توفیقات آدم ندیدنه. آدم ندیده، هرچی دور و برش دیده آدم نما دیده، آدم ندیده. به همین دلیل میگیم نماز، تو ذهنش نمازه دیگه. ولی شما نماز دیده باشین، یه نفری که واقعا نماز خونده باشه دیده باشی، پس شما انسان بایستی تو زندگیش خیلی چیز داره ببینه، و این محرومیت رو به یه موقع انسان از خودش دور کنه. اصلا خود این که خدای به من نشون بده عبد و ناس رو، عابدترین خودت رو به من نشون بده، این به عنوانه یه دعا باشه برات. چون اگه من نبینم که نمیتونم بفهمم که یه چیزی تو این دنیا وجود داره که. و خب آدم خیلی وقتا مثل هوش استعداده، چون هوش استعداد تو خیلی زیاده، ولی وقتی میچرخین یه دور میزنین میبینین توی اونایی که هوش استعداد دارن شما نفر آخر حساب میشی. شما میگین خب اینطوری که آدم خیلی حس بدی بهش نه. شما میفهمین که تو دنیا چیزای دیگه هم هست، بعد متوجه میشین که هوش و استعداد نیست که انسانها رو بالا میبره، که قدرت های دیگه هم هست. میبینید یه نفری هوش و استعداد خیلی زیادی هم نداره ولی خیلی مقربه، بعد میبینید این خیلی فلان کار انجام ده، بعد میبینید فلان هم هست علاوه بر هوش و استعداد فلان موضوع هم هست. خب این شد خلاصه جلسات قبلیمون. بیایم سراغ فهم حکم. من اینو لازم بود بگم خدمتتون به دلیل اینکه الان فهم حکم خیلی موضوع مهمی میشه. فهم در قرآن یه بار بیشتر نیامده اگه اشتباه نکنم، و زورکی اومده بعضی از واژه ها از قرآن نیامده یا خیلی کم اومده مثل فهم، اما خیلی هم مهمه. اینا واژه ها واژه های روایی هن. بیشتر تا واژه های قرآنی یه ادبیات خاص دارم تو یه لایه هم هستم، مثل ادب، مثل فهم، خیلی چیز مثل خود تبصر مثلا واژه هایی هستند که اینا واژه های روایی هستند، اینا محصول تدبر اهل بیت. واژه فهم توی کتاب لغت وقتی میخونید نوعی میگن به معنی دانایی است مثلا، و علم و دانستن رو بهش میگن. خیلی توضیح نمیدم، میگن علم و دانستن همچین چیزی ذکر میکنن و خیلی هم راجع به فهم بازش نمیکنن که این فهم داستانش چیه، چون تو آیه قرآن وقتی مطرح میشه یه جای خاصیه در مورد حضرت سلیمان. حالا من از تحقیق قسمت فهمو براتون بیارم، متوجه میشین که میفرمایند که خب ادراک امر ان تعقل فی شی، وقتی شما یه چیزی رو راجبش عقلتون رو فعال میکنی اون محصول عقلانیتتون رو بهش میگن چی؟ میگن فهم. سما اون کان از ذال کشه کلامن اما موضوعا خارجی هن، ولی فهم هن استنتاج علمی و ادراک، استنتاج علمیه و ادراک ان شیء مسموع او مرئی او به منزلت ما. یه چیز رو میبینی، یه چیز رو میشنوی، یه چیزی از محصول عقلتون و خردتون در مواجهه با اون براتون حاصل میشه. مواجهه عقل با اون رو یه علمی بهتون میده در مواجهه. نه آقای مصطفی مطرح میکنه، که البته این چیزی هم که آقای مصطفی مطرح میکنن واقعا نتیجه تدبر خودشونه. یعنی توی کتابای لغت اصلا اینقدر توضیح داده نشده. مصباح گفته مثلا ازا علم تهو علم گرفته، مقاییس گفته فهم علم و شای، علم و شای، اینقدر همین در حد. این هم که آقای مصطفی گفتن اینم اجتهاد خودشون در لغت بوده. یا مثلا فروغ لغت گفته فرق بین فهم و علم اینه که فهم و علم به معانی کلام این دست سمایی خاصه، یه علمه وقتی که شما میشنوید، یعنی فهمش زیاده، یعنی یادم فهمیه، یعنی به صرفه که میشنوه میفهمه. ولی هازا یقالا فلانون سیء الفهم، میگن فلانی بد فهمه. ازا کانه بطی العلم، وقتی کند میفهمه، کند علم پیدا به معنی ما یسمع او. ولی ذالک که کانه العجمی لا یفهم، لا یفهم کلام العربی، چون میگه نبفهمم، نبفهمم حرف تو رو، نبفهمم تو چی میگه نمیفهمم. یه عجمی نسبت به عربی میگه نمیفهم. لا یجوزن یوسف الله بالفهم لانه عالم به کل شای خود. اصلا واژه کاملا مربوط به انسانه به خاطر که وصف میشه. حالا این چیزیه که تو کتاب های لغت گفتن که استفهام یعنی طلب فهم، استفهام که میگیم. آیه قرآنش اینجاست که ففهمناها سلیمان و کلنا تینا، اینجا بحث تفهیم میگن مقدمه حصول علم و حکم. تفهیم از جانب در واقع آیش اینطوریه که فتوای فلان مسئله رو به سلیمان تفهیم کردیم و به هر دو تاشون حکم و علم دادیم. این تفهیم کردیم یعنی بهشون حالی کردیم، فهمیدن امنی که حالی کردیم، حالیشون شد مثلا اینجوری. حالا روایت ها رو نگاه کنین، من تفهمه فهمه، هر کی که خودشو به فهم بزنه یه روزی میفهمه، فهمه. من تفهمه یعنی هر کی بخواد بفهمه میفهمه. آره بخواد بفهمه میفهمه. آره نه منظور اینه، یعنی زور بزنه که بفهمه میفهمه. من تفهمه فهمه، من فهمه علم غور العلم، معلوم میشه که فهم، من فهمه فهم یه مرحله درونی تر از فقط دونستنه. العقل و اصل العلم و دایه و الفهم. اینجا معلوم میشه که اون چیزی که آقای مصطفی گفتن، این رفتن روایت ها رو دیدن، العقل اصل العلم و دایت الفهم، یعنی اصل علم عقلیدنه، عقل رو به کار انداختنه و دعوت میکنه، دایت الفهم عقل دعوت کننده به فهمه. اون محصول عقل رو بهش میگن چی؟ العقل و دایی الفهم. اینا امیرالمومنین فهمیده، من عقل فهمه، عقلتو به کار بنداز میفهمی. من اکثر الفکر میما تعلم اتقن علمه و فهمه ما لم یکن یفهم. من اکثر الفکر فیما تعلم، کسی که در اون چیزی که یاد گرفته فکرشو به کار بندازه و زیاد فکر کنه در اون چیزی که یاد گرفته، اتقن علمش محکم میشه و فهمه. پس اتقان علمشو چی؟ فهمه مالم یکن یفهم، یه چیزایی میفهمه که قبلا نفهمیده بود. بله بیشتر به فقه نزدیک میشه. نه فقه بیشترش فقه. بله چون اصلا فقه میشه فهم دقیقا بهش میگن فقه، یعنی فقه خوب با فهم معنی میکنه. العلم بالفهم، میخوای بفهمی کی علم راجع به چی داره، ببین کی فهم داره. مثلا العلم بالفهم، چون میدونین مثلا یه دستگاه دارین خراب شده، اون که میفهمه علم داره، کسی نفهمه که علم نداره. که دکتری که میفهمه علم داره، ولی دکتری که نفهمه که علم نداره. که مکانیکی که میفهمه علم داره، ولی مکانیکی که عیب ماشین رو نفهمه علم داره نداره دیگه. پس معلوم میشه که صرف دانستن نیست، مثل این که یه دانستنیه که میتونه به حکم نزدیکه، پس میتونه راجبش حکم بده. بلا فاصله میگه تو، دکتر میگه که شما ماس خوردی، میگی آه تو از کجا فهمیدی ماس من خوردم؟ میگه خب این به دلیل ماس خوردن مثلا این اتفاق میفته، این یعنی فهمیده. الفهم آیت العلم، الفهم و آیت العلم. یعنی چی؟ فهم نشانه علمه، یعنی میخواد بفهمی که علم راجبه چی داره، ببین چقدر راجبه اون میفهمه. میگیم فلانی روانشناسه، میگه از کجا بفهمیم روانشناسه؟ خب ببین روانو میشناسه یا نمیشناسه، وقتی شناخت یعنی روانشناسه نشناخت. خب الفهم یعنی میفهمه، مثلا روانه آدم رو میفهمه. خب من که روان آدم رو نمیفهمم، خب من اسمم نمیتونی بذاری روان شد چون روان شناس. الفهم آیت العلم، العلم و دای الفهم، دای الفهم لقاه العلم التصور و الفهم. چقدر این جالبه، یعنی اگه کسی بخواد واقعا علم بهش بگیم که این در واقع خیلی این روایت قشنگه، بعضی این روایت ها خیلی ظریفن. این لقاه العلم التصور و الفهم. لقا وقتی که یه علمی بار میده، بهش میگن یه علمی بار داره، بار داره یعنی بچه میده. لقاه مثل خورماهایی لقاه میکنن، خورما بزرگ میده، میگن این خورما لقاه صورت گرفته، نرم ماده لقاه صورت گرفته، خورما ایجاد میشه. میگن این خورما خیلی ریزه، چرا؟ چون لقاه نشده. لقاه یعنی بارور شده. خیلی لقاه خیلی واژه با شکوهیه، بارور شدن، حاصل تناکوه دوتا چیزه که منجر به وجود اومدن یه چیزی دیگری میشه. میگیم این خرمه چقدر رطبه، درشته، ماشالله ماشالله ماشالله، یعنی لقاح درش اتفاق افتاده، این گوشدارا آبدار شده. به این میگن التصور و الفهم، یعنی تصور و فهم با هم ازدواج کردن، یکیشون نرینه بوده یکیشون ماده بوده، چی شده؟ علم لقاح پیدا کرده، متولد شده، بچهشون شده علم. لقاح که میگن نمیشه بچهش نمیشه، چون اونطوری گفتن ولد. لقاح یعنی این که بارور شده به واسطه این، شبیه خرماست، یعنی بله خروجی میده. حالا تصور یعنی قدرت این که بتونه یه چیز رو تو ذهنش حاضر کنه. وای چقدر جالبه. و قدرت این که بتونه گزارش را ازش چیز گزاره بفهمه، علم ایجاد میشه. یعنی وقتی میگیم فلان چیز تو ذهنش حاضر میشه، گزارش بهش میچسبه، لقاح ایجاد میشه. التصور و الفهم. پس فهم محصول سمع. بیچاره درست گفتن بندگان خدا، اونایی که لغت لغوی این، بعضی ها گفتن بلقص اون فروغ اللغه، خیلی کتاب دقیقیه، کتاب فروغ، گفت فهم بیشتر محصول سمعیه، یعنی گزاره رو میشنوه میتونه چیکار کنه؟ درک کنه بیشتر. تصورم که بصریه، این دوتا که میشن میشه علم. اصلا عقل اصلا خاصیتش سمعیه ها، میدونید که عقل بیشتر درسته که چشم عقله، چشم قلبه، ولی به وسیله شنیدن میبینه. قلب به وسیله عقل میبینه، عقلم به وسیله شنیدن میبینه. به خاطر هم باید گفت شنیدن کی بود ماننده دیدن. شنیدم کی باید ماننده دیدم بند خدا زدم تو سر شنیدم در صورتی که شنیدن همین فهم خودمون بوده. چی؟ استغفر الله و اتوب الیه. آخه رعیه که میارن زرنگی میکنن، واجه رعیه مخلوطه سم و اصلا سمش بیشتره، رعیه دیگه رعی نشنیدین؟ رعی و نظره دیگه، یه نظر داریم، یه رعی داریم، یه بسر داریم. تو رعیه شنیدنش قوی تره. خیلی دیدن داره، دیدن داره، رویت داره، ولی دیدنش نوعاً دیدنی که ما میگیم نیست، دیدنش شنیدنیه. مثلا من براتون یه جریان تاریخی میگم شاه عباس صفویه در اصفهان در عالی قاپو زندگی میکرد. خب حالا شما ببینیدش، ببینم شاه عباس رو ببینی. شاه اصلا شاه چه تصوری از شاه داری؟ من که میگم بلا فاصله شاه، میگم شاه با گفتن من شاه اون تصویرهای شما چی میشه؟ زنده میشه. بعد تو ذهنتون خدم میاد، حشم میاد، نمیدونم آشپزخونه میاد، خوردنی میاد، سورچرونی میاد. اوه بستگی داره که چی کدوم فیلم رو دیده باشی، جومونگا دیده باشی، نمیدونم، چون ما که شاه خیلی نساختیم که، ولی کره یا شاه خوب ساختن، اون تا به نام شاه نساختن، به نام فرمانده ساختن. ما خیلی شاه نساختیم، شاه عباس ساختیم، نه شاه نساختیم، شاه عباس رو ساختن. مشکل سر اینه. چرا یه فیلم قبلم ساخته بودن به نام شاه و یکی داشتن، آها سلطان و شاه، آره این اون شاه رو خوب درست کرده بود، اون شاهش خیلی از این شاه های، یعنی وقتی میگی شاه یعنی فربه بودن، شاه که میگی یعنی آشپزخونه، شاه خیلی چیزای اینطوری داره. به خاطر همین رویت موتور محرکش اصلا سمعه. بعد بستگی داره که شما اون مفاهیم رو چجوری ساخته باشین تو ذهنتون تصور کرده باشین. بله بله زرنگه، خیلی واجه زرنگیه، هیچ واجهی به زرنگیه رویت نیست، یک چیزیه. بعضی واژه ها تلفیقی هن، یعنی خودشون هویت اینطوری به این معنا ندارن، مخلوط چند تا واژه میشن، مثل رعیه، رعیه اینطوری خیلی هم باشکوه هم. بعد هم گول زنکه دیگه، مثلا میگه من خدا رو میخوام ببینم، بعد اون فکر میکنه میخواد با چشم ببینه، اون منظورش میگه چیز دیگه است، اینکه ارنی کسی بگوید که تو را اون ندیده باشد، چیه فلان و بیسار چی باشد. لنترانی مثلا. بعد بعضی ها رو دست خوردن، مثلا یه موقعی گفت که مثلا یه پیامبری گفت میخوام من تو رو ببینم، بعد یه گفت اه پیامبر تو میخوای مثلا خدا رو ببینی، خدا که اینجوری نیم که نه من گفتم خدا رو میخوام رویت کنم، من گفتم که میخوام با بسر کنم، که گفتم نظر میخوام، گفتم رویت کنم. دیدی تو دست خوردی. بعد یه شعر ساختن این ور اون ور، اشکالم نداره ها، اون شعراش شعرهای خوبیه، ولی منظور این که بعضی ها گفتن که حضرت موسی ترک اولا کرد وقتی مثلا خواست خدا رو ببینه، مفهوم رویت رو نفهمیده اون بند خدا. دیگه اینا چیزایی که امنی میگم گول زنکه دیگه، واجهش حالا اینو بذاریم به موقعش. به هر حال بدونی یه داستانی داره توش، حالا این که بخواییم دنبالش بگردیم خودش بله رویت اینطوری همت سمع راه هر کاری که عقل رو فعال میکنه سمع رو فعال میکنه، یعنی هر کاری که میگن مثلا دانستن حقای گزاره های عقلی اینا سمع رو فعال میکنه، یعنی هرچی عقل رو فعال میکنه، عقل و سمع نزدیکتر از هر چیزی به عقله. حالا اینا نمیدونستم، اینا بد نیست میگن. حتما سم عقل نیست، حتما نسم به معنی تو اونجا وقتی که جدا میشه اینه که یعنی من به حکم ولی عمل میکردم، بله، یا خودم مجتهد میدودم یا مقلده خوب میبودم، منظور اینه نسم. نه بعد اصلش با نسمه. بعد یه پرده نگاه میکنه، بعضی ها مثلا با عقلشون هم راه پیدا کردن، میگه اول عقل ناخه تو قیامت صحنه ها پشت سر هم میاد، ولی تو دنیا که میشه خیلی فاصله داره اینا. میش فرمایه لیس الوهم کل فهم، یه وقت کسی وهم و با فهم یکی نگیره ها، پس معلوم میشه که وهم یعنی خیال میکنه که میدونه، نه نمیدونه، وهم مثل فهم نیست. خیلی جالبه لیس الوهم کل لیس الوهم. من خیلی وقتا خودم یه چیزی رو فکر میکردم میدونم، بعد فهمیدم که به دلایل فهمیدم وهمشو داشتم. یعنی در واقع انسان ها یا وهم یه چیزی رو خیلی وقتا دارن یا فهم یه چیزی رو دارن، و خب خیلی بده که آدم ها وهمشون رو فهم بدونن، خیلی بده. بعد کجا اینا معلوم میشه؟ تو اظهار نظرها. همین خان نوع نه نه ما که نه، همه که میگیم نوع، ما هم جز همه که نیستیم، هم جز همه نیستم، بعد یه کسی گروهی میخوان راجع به همه چی نظر بدن. مگه میشه مثلا شما راجع به همه چیز بلد باشی؟ آره دیگه شده دیگه، خدا به ما یه فهمی داده راجع به همه چی میتونیم نظر بدیم. خداش اقتصاد نمیدونم دلار راجع به مسائل سیاسی مسائل همه چی هر چی بگین لأهل الفهم تصرف. من گزاره ها رو نخوندم، این نقدر برام جالب بود، گزاره ها رو نخونده حسن. لأهل الفهم تصرف الاقوال، اگه بتونستی معنیش کنی. اینا بعضی از روایت هایی مثل این خیلی فارسیش گول زنکه، نباید فارسی معنی کنی دا، بایستی عربی معنی کنی. لأهل الفهم لأهل الفهم، خیلی این روایت های فهم خیلی مهمه، خیلی مهمه. لأهل الفهم چی؟ تصرف الاقوال. بذاریم اون بر بنویسم. لأهل الفهم تصرف الاقواله. اینم که تعریف ترجمهش میکنه. اینا از اون موردهایی که خیلی جالبن. خب اهل فهمش که اهل فهمه دیگه. پس ما یه سری افراد داریم اهل فهمه. حالا اهل فهمه هر موضوعی فرق میکنه. یعنی یکی تو کودکه، یکی تو نوجوانه، یکی توی رشته خاصیه. لأهل الفهم کلی کار به موضوعش نداشته باشین. الفهم منظور اون یه موضوع خاص. دکتر، لأهل فهم یعنی فهم دکتر. تصرف الاقوال. آفرین. تصرف یعنی قدرت این که اقوال مختلف رو در مکان‌های مختلف چیکار کنن؟ صرف کن. یعنی قادره چیکار کنه راجبه در واقع حتی یه قول را تو حالت‌های مختلف یا اقوال مختلف تصرف القول. این در واقع میتونه مثلا یه چیزی رو بگه این تو این زمان خوبه، تو این زمان بده، تو این زمان اینطوری میکنی، تو اون زمان یا نه. اصلا میتونه اقوال مختلف راجع به یه موضوع را تحلیل کنه. بله. مثالش همون، حالا باید بگی مثال اون روایت امام جواد که وقتی میخوان حکم یه چیزی رو بگن که اینه یا اینه، اونه یا اینه، اگه اینه اونه، اگه اونطوریه اونطوریه، این میشه تصرف الاقوال. بله این هم میشه تصرف. میتونه تصرف یعنی قدرت چی داره؟ صرف کردن قولهای مختلف را داره. حالا این صرف کردن ممکنه خلاصش کنه، ممکنه مفصلش کنه، ممکنه جایابی کنه، یه حالتهای مختلف داره صرف، حالتهای مختلف. مثل گذشته، گذشته شو بگه، آینده شو بگه، حالشو بگه. لحل فرد تصرف در واقع علمی که آدم ها یاد میگیرن یا علم سوریه یا علمیه که اهل فهم میفهمن. علم اهل فهم میتونه تو حالت های مختلف جواب رو در بیاره. مثل این کاری که تو ریاضیات، فیزیک، بلاهایی که سر ما در میوردن، یه چیزی یه فرمول یاد میدادن، بعد میمدن چی کار میکردن برای که بفهمن کسی فهمیده یا نه، صورت مسئله رو تغییر میدادن. این میخواستم بفهمن کسی حفظ کرده یا واقعا فهمیده. این حالت تصرفه. وقتی کسی درست فهمیده باشه میتونه چیکار کنه؟ تو حالتهای مختلف به جواب برسه. که اصلا همه کتابای ما ریاضیات اینا قصدشون این بوده که ما را آدمای فهمیده ای بار بیارن. بله 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 بله. تصرف دیگه وقتی میکنه دیگه بستگی به این که مخاطب داشته باشه. مفتقرم من ملک فهم، یعنی کسی که ملک فهما، یعنی قدرت فهم چیزی رو، این بس معلوم میشه فهم قدرتی، قدرت پیدا کردن، قدرت چیزی رو پیدا کنه، مفتدره فقری، یعنی نادان نمیشه به نسبت اون میگه ها، چون قدرت پردازش داره. شما راجع به یه موضوعی فهمیدید، من ملک فهما، اگه کسی یه چیزی رو فهمید، این افتقار درش ایجاد پیدا نمیکنه، یعنی اون حالت فقر بهش چیره نمیشه. مثل اینکه مثلا یه نفری قدرت سازندگی نسبت به یه چیزی رو داره، بعد میگن فلان وسیله نیست، یا خب میرم یه چیزی دیگه میارم، هرچی میگن فلانی نیست، میگه خب یه کاری دیگهش میکنم، ولی کسی فهمیده نباشه. خیلی جالبه، شما وسایلتون یه موقعی خراب میشه، یه نفر میگه اینو درستش کن، میگه خب قطعات یدکیش نیست، میگیم که خب من که نگفتم قطعات یدکیش هست، گفتم درستش کن، میگه خب میتونم جاش یه قطعه دیگه بذارم، بعد یه خورده که برمیری نمیدیم که میتونه کارهای مختلف شروع کنه. این اگه فهم داشته باشه، من ملک فهمن مفتقرم، اینا رو بدونین تو بسترهای مختلف من مطلق نیست، مفتقرم من ملک فهم، یعنی اصلا فقیر نمیشه کسی که فهمی داره، نه، مفتقرم من ملک فهمن به نسبت آن چیزی که درش فهم داره، نه اینکه کلن یه کسی که، یه وقت کسی اینطوری روایت ها رو نخونه ها،
خودش هم تقدم تأخرش هم میخواه به اینو خودش خودش هم اول من ملک فهم رو بود،
نه مفتقره من ملک فهم،
روایت اینطوریه،
آره
اول مفتقره،
آره من مثلا همشون اینطوری بودند، لیسل و کل فهم، کسی توی موضوعی ادعایی اصلا نداره، اون رو موضوعی که ادعا داره داره میگه، من تفهمه ازداده، خب این روایت هم بخونیم بد نیست، هرچند این روایت خیلی روایت سنگینیه، میگن که ان النفس همزتون والاذن اذنه مجاجه فلا تجب فهمك بالالها على قلبك فان لكل عضو من البدن استراحه، میگن نفس تو همز و گوشش مجاجه، پس قطع مکن فهم خود را به مبالغه کردن در سوال از دل تو، و به درستی که از برای هر عضوی از بدن طلب آسایشی است. نه ترجمهش اینطوری گفتم، من نگفتم، از ترجمهش گفتم. آیه گن همز یا همز گیاه شور تلخه، ان نفس همزه یا همزه، حالا اینا ممکنه بگیم نگیمش خیلی مهم نیست، ولی بعضی روایت ها اینطوری تصویر سازیش خیلی خوبه، میگه ان النفس الهمزه، همزه یعنی شور، این همین آیه که آیه یزدانی داره کار میکنه، گیاه های آیه یزدان، گیاه های خیلی هم بنده خدا بیاد پا درد دلش بشینی، اینا تلخند و بعدم خیلی حساسیت زاند، بنده خدا هر وقت میاد کار میکنه یه ده بیست تا عطسه رو رو شاخش، یه بوی خیلی بدی هم داره، بعد که شطور خواهش خوردن رو ولی شطور میخوره، چون شطور به اقریمایه شور خیلی. بعد میگن همز به فتح ها و کسره میم شطوری را گویند که آن گیاه را بخورد. مجاج آب یا کسی را گویند که آب یا شراب را از دهن بیرون ریزد، و مراد این است که مبالغه زیاد نباید کرد در داشتن نفس بر فکر و تأمل در مسائل و تعلم و شنیدن آن هاست، برای این نفس که مانند شطور سلام نمیکن خواهش خوردن گیاه های شور و ترف دارد، یعنی راغب است به چریدن و اشتغال به خواهش های خود از صحبت داشتن و مانند آن، و گوش بسیار است که بر میگرداند آنچه را که میشنود و حفظ نمی کند. ان النفس مع همزه و الاذن المجاجه. چقدر این جالبه، نفس که خودش خیلی به گیاهای شور علاقه داره، مجاجم به معنیه این ریختن بیرونه. چی شد؟ مجاجم به معنیه این اضافه را ریختن بیرون، یعنی تو گوشش نمیمونه، از گوشش در میره. چقدر تعبیر جالبیه. بلا تشبیه، بلا تشبیه. بچه ها وقتی میخوان دارو نخورند چیکار میکنند؟ فورتی بیرون میریزند. اینو بهش میگن مجاجه. میگن گوش طبعش به چیه؟ به اینه که هرچی میگی بریزه فوت کنه بیرون.
مقابل واقعیت.
آره خیلی جالب. امیرالمومنین خیلی تصویر پردازیشون قویه، یعنی انصافا یه دونه از این روایت را آدم بخواد ترجمه کنه یکی دو ساعت وقت میبره تا بفهمی چی به چیه. بعد مثلا همز اون گیاه هست، همز اون شطور هست که اون گیاه رو میخوره. همز ببینی یه گیاه شورم گفته میشه، به هر حال لفظ معلومه که گیاه شوره نیست، اون شطوریه که یعنی اقلیم به کم قانه نفس، منظورشون نفس امبار است اینجا، نفسه یعنی نفس انسان در طبعش اگه ولش کنی هر آشغالی رو میخوره، و میگه همینجا بسمونه، همین دنیا بسمونه، به همینجا اکتفا میکنه. نفس حالش اینه، چیز نیست، بلند مرتبگی توش نداره، دانیه. به همین دلیل زود سازگار پیدا میکنه با لذتای پست کری، میگه همینو بسمونه، همینجا خوبمونه. اوزونم مجاج است، در گوششو میبنده هرچی توش میریزن فورتی میریزه بیرون. فلا تجب و فهمک بل الها علا قلبک. حالا حضرت می فرمایند که پس مبالغه کردن بر دل در طلب تأمل و تأمل و تعلم قد کند فهم را و باعث این شود که بعد از آن دیگر فهم از او زائل شد. به درستی که از برای هر عضوی از بدن استراحتی است. فلا تجب و فهم کرد. تجب به معنیه من کردن، جب به معنیه مانع ایجاد کردن، فهم که بل الها، الها به معنیه اصرار برای یه چیزی است که وچی توش نیست، وچی توش نیست. فلا تجب و فهم که بل الها علا قلبک فإن لکل عضو من البدن استراحت. خب اینا چجوری میشه معنی کرد؟ ان النفس همزه اذن مجاجه، فلا تجب، تجب و فهمک به واسطه الها، الها الالها. بله بعد میگه که فإن لکل عضو من البدن استراحه. نه آها الها علی قلب کرد، فلا تجب فهم بالالها علی قلبک. الها علی قلبک یعنی اصرار بر قلبت، اصرار تفهم و فهم. باید ببینید چی جوری میشه. اگه تونستین این تعبیر این نفس به کم قانع است و گوشش به مطالب پاسخ میدهد، یعنی در خودش قرار چیز میکنه، بگیم تمایلی به شنیدن ندارد، ندارد، پس در این هنگام فهم خودت را با اصرار بر قلبت جب نکن. جب یعنی من یا قفل. جب رو ببینم تو کتاب لغت. جب به معنیه همین منعه، اگه تونستین بگین جب به معنی چاه، چاهیست که حفر شده باشد، نه چاهی که بعد از حفر آن را با سنگ و غیره بنا کنند. آره حالا فلا تجربه فهمه، یعنی کلن فهمت رو مسدود نکن، بل الهای علا قلبک. خب اینا چجوری معنی میکنید؟ آها ببینی احسن، ببینی این شبیه شرطه، این جمله شبیه شرط، این میخواد بفرماد که انکان نفس همزه بود و اذن مجاجه بود، پس بنابراین اصرار تو برای فهمیدن چیزی در آن رابطه چه با فهم تو میبند. آره فهمیدن اینه، همینه دیگه، همین. حالا آقای آسد جمال اینطوری میگه، فهم و دریافت ته مقتضی الها هست بر دل از برای این که زیاد شود و کامل گردد، اما اجابت آن مکن زیرا که مبالغه زیاد در آن سبب عجز و ماندگی آن گردد، به قدری که باید نیز مشغول آنها نتواند شد و مراد به دل یا عضو مخصوصی است بنابر این که محل علوم و ادراکات باشد. حالا چیزی که گفتن، چیزی که در همین قول آقای خانساری این رو مطلق گرفتن، ان النفس همزتون و الاذن مجاجه، میشه اینجوری میشه که طبع نفس این گونه است، پس الهاه علا قلب نداشته باش. ولی اگه ما بخوایم این رو به نظرم دقیق تر معنی کنیم، این میشه که هرگاه نفس به نیازه فهم بالاتر نرسیده باشد و گوش او از شنیدن پر باشد و نیازی به شنیدن در خود نبیند، اصرار در فهم موجبه چی میشه؟ موجبه به سختی افتادن قلب، چون قلبه که داره میفهمه، و قید فهم را به کلی زدن می شود. چه ترجمه یه همچین چیزیه؟ نه خدا آدم دیگه، هرگاه نفس به نیاز فهم بالاتری نرسیده باشه، گوشش هم از شنیدن پر باشه. بله، حالا یا این، یعنی منظورم از این اصطلاح درسته، بذارین این اصطلاحش هم درست کنیم، گوش او برای شنیدن، یعنی هرچی میگند و میریزه بیرون. آره،
این به نظرم خیلی اینوری نیست، تربیت و ایناش، چون من فکر میکنم تقریبا خیلی برام روایت شاید بود تا شنیدم، من به این روایت عمل میکنم
چرا چرا شما حدیث سالتون رو پیدا کردی، هر جایی هم خواستی میتونی اینو بنفسی بزنی سر در اتاقتون.
این باعث میشه که یعنی خود چیز میکنه، یعنی اون یه چیزی رو که شما میفهمی ولی خوب میفهمه.
آره، گوش او برای شنیدن نه تنها آماده نیست، بلکه نیازی به شنیدن را. نبیند اصرار در فهم موجب سختی افتادن قلب و در نهایت قید فهم را به کلی زدن می شود. یعنی یه دیدین توی مجموعه هایو غیب میشن، غیب میشن یه هایی نیستن، چون یه چیزایی رو میخواستن به زور حالی خودشون بکنن. فهم چیزی نیست که به زور بشه به کسی تحمیل کرد.
استنتاج کرد مثلا شبه طهارتی گذاره در آورد که اگر روی یه موضوعی احساس میکنی متوجه فهم حاصل نمیشه واسه قلبت، اول برو اذنه و بعد برو نفسه رو.
بله
بعد این، یعنی
بله بله بله
این گذاره طهارتی میشه ازش.
بله اصلا من میخواستم همین نکته رو بگم. شما اگه یه موقعی دیدی نسبت به چیزی فهمت میگن راه نمیده، یا ببینی که آیا اون اصلا چه نیاز نداشته باشه، برو ببین نیازه به اون رو در خودت فعال کن. همون بحث اول ما شد دیگه، گوشت رو آماده اون بکن، بعد میتونی خیلی راحت فهمت فعال بشه. فهم زوری نیست اصلا، کلن فهم و فهمیدگی زوری نیست. و این خیلی تو اختلال مهمه، خیلی تو بحث درمان اختلال مهمه. از کودکی تا بزرگسالی این موضوع خیلی مهمه. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنم. تو کودکی اگه یه کسی رو مجبوره به فهم یه چیزی بکنید که در چیز نی، در ظرفش نی، خیلی وقتا شما فهم رو ازش گرفتید. یعنی اون همیشه دیگه با فهم خدافظی میکنه. مثالش اینطوری، یه بچه ای ترسیده، بعد تکلمش بند اومده. دیدی بچه ها میترسن تکلمشون بند می. تو اگه یه کاری بکنی که فشار بیاری که این تکلمش را بیفته، فشار بیاری و بفهمه فشار وردی، چه بسا این دیگه هیچ وقت یه حرف نزن. دیدی؟ چون نهیدی ولی من دیدم. یعنی به واسطه فشاری که وردن روی این که حرف زن حرف زن حرف زن، تو باید حرف زنی، این الهاه علا قلبک، این خودشو صفر میگیره، بعد دیگه فهمش از اون ناحیه دیگه خدافظی میکنه. دیگه خدا میدونه که چه جوری ممکنه دیگه اون شطوره نفس به اون حد اقل خوردنه رضایت میده. بچه هست دیگه نمیفهمه که بگه برای من غذا رو میارن دیگه، خیلی نیازش خیلی نمیفهمه. اون حد اقل جواب کارشو میده، نمیفهمه که پس فردا مثلا 10 سال دیگه این حرکت نکردن صحبت نکردن، چون سازه تدبری که در اون فعال نشده که، اون همینو میبینه. و چقدر اختلال به واسطه همین موضوع در انسان ها به وجود اومده و به وجود میاد. من بخوام ابعاد این، خیلی ابعاد این روایت ابعاد وحشتناک جالبی داره.
اون طرفش چیکار میشه کرد برای اون جنبه تربیتیش؟ چیکار میشه کرد
برای که نفس انسان فعال بشه؟
نه هیچ نمیفهم، دوری هم نیست، یه جای دیگه اشکال داره.
که چیکار کنیم که نفس راغب بشه به اون کار؟ خب ببینه آدم باید ببینه، یا مثلا محلش رو عوض کنه، زمان خوندنش رو متفاوت کنه، یه کاری کنه که نیازه به فهم بالاتری در انسان فعال بشه. میله به شنیدن، میله به شنیدنش رو فعال کن. چرا؟ حالا ما کاری که میکنیم بعض وقتا حتی من این کار رو میکردم، برای خودم میشستم مینوشتم، بعد اینقدر اینو مینوشتم تا احساس کنم این شنیدنه برام رغبت ایجاد کرد. من خیلی اعتقاد داشتم به این که یه جمله رو مثلا 100 بار از روی جمله بنویسم تا بفهممش. این به من به عنوان الهاه نبود، به معنی اون فعال سازی شنیدنه بود. اینو می نوشتم که اینو یه جور دیگه بشنوم، می نوشتم یه جور دیگه بشنوم، می نوشتم یه جور دیگه بشنوم، شنیدنم دارم دستکاری میکنم. آره، اسم اینو میگن امساک. بعد اسم این کارو تو قرآن میگن یمسکون الکتاب. مسک اینطوریه، یمسکون الکتاب یعنی چی؟ یعنی این که قرارش میده توی ظرفی ذخیرش میکنه، بعد خورد خورد استفاده میکنه، یعنی حفظش میکنه. اینکه اینم بیا بیا، اینم بذارم، اینم بذارم، اینم بذارم، اینم بذارم، آها آها اینم باشه باشه. وقتی این وقتی که این اینا رو میذاره توی گذاشتن اینا کلافه نمیشه، توی کنار هم گذاشتن اینا، چون بعضی ها کلافه میشن، پورت میکنن بیرون میذاره. اسم اینو میگن قوه ماسکه. قوه ماسکه مال معده است. شما ظهر غذا میخوردین یا سحری غذا خوردین، این ذخیرتون تا افطاره. یوهویی که اینا خرج نمیکنه که، خورد خورد. نمیش میگن قوه ماسک، مسک میکنه، یعنی نگه میداره معده. اگه اینا نداشته باشه میگن منطلقه، انطلاق، یعنی هرچی میره توش از اونور در رفت. ولی این نه، این نگهش میداره توی زمان، بستر زمان. به این میگن، به اوزونه، به این به اوزون میگن واییه، اوزونه واییه، مجاجه دیگه نیست، یعنی میپذیره. میگه چون نصیحت داریم بگو، چون نصیحت داری بگو، چون نصیحت داری بگو، چون بگو، همه نصیحتاتون رو بگین. چون میگین من بدم باشه، چون میگین من این را دارم اشکال نداره، چون میگین نه که بی تفاوت باشه و بگه خب تو گفتی، بی خود گفتی تو، میگه میذارم فکر میکنم. بعد اینا رو که میذاره جمع میکنه، به مرور میگه که این فلانی اینطوری گفت، آیا در من صدق میکنه یا نه، فلانی اینطوری گفت در من صدق میکنه یا نه. بعد آدم میفهمه خب هر کی هر چی به ما گفته از یه وجهی درست گفته دیگه، اینطور هم نبوده که بیراه باشه. این قوه، این عضل واییه خیلی جالبیه که امیرالمومنین تو نهج البلاغه رو عضل واییه خیلی کار میکنن. اصلا یکی از اعتراضاتشون به مردم کوفه نداشتن عضل وایی هست. اصلا عضل وایی زود حوصلش سر میده، از شنیدن زود چی میشه؟ ملول میشه. بله؟ نداره. آره، زود خیلی سریع. الحمدلله شما که اوزانتون وایی، اصلا از وایی هم گذشته، دو ست سه ست همطور میشینین همطور میریزین، معلومی میدار از کجا آوردین؟ بردم هم تو میریزه بر نسل های بعدی خودتون هم دارین ذخیره میکنین. حالا من معنیه این رو من نتونستم از این روایت بگذرم، چون دیدم این روایت خیلی روایت مهمیه، نمیدونم چجوری میشه این روایت رو توضیحش رو نوشت. بفهم
مسکه و مسسه ارتباطی دارن با هم؟
اینا که هم ریشندی ارتباطی دارن، اون چون حالت مسه در بر گرفتنه، اونم بله مسکه یه در بر گرفتنیه که به تدریج خودش رو چیکار میکنه؟ آزاد میکنه.
پس قاعدتا اگه ارتباط داشته باشن اشتقاق اکبرن دیگه، امساک و بله. به نوعی به طهارت مرتبط.
بله بله،
یعنی یکی از مقدمه های طهارت قاعدتا این امساک است.
بله،
و بعد باز میرسه به هم اوزن واییه.
بله،
یعنی گوش شنوا نداشته باشیم احتمالاً به اون طهارت نخواهیم رسید.
بله، چون فهم انسان کم میاره دیگه. مضافم به اینکه شما مطالبی که یاد میگیرین در زمانهای مختلف به دردتون میخوره، همش که یه زمان به دردتون نمیخوره که، ممکنه این حرف رو یک سال دو سال سه سال طول بکشه تا به دردتون بخوره. اگه کسی این اوزون وایی رو نداشته باشه این ذخیره نداره. حالا جالبیش اینه که بند خدایی این شطور واقعا خودش هم اوزن واییه داره، یعنی از نظر ساختار خودش هم ذخیره گاهش خیلی قوای امساکیش خیلی قویه. اون اینجا به اعتبار اون همزه دارن میگن، به اعتبار اون گیاه شور نامطلوبه دارن میگن، اون کاری به شطور نداره. یه وقت کسی اشتباه نکنه این اسم شطور اینجا چی؟ آره، در واقع میخوام بگم که انسان یهویی به یه چیز حد اقلی رضایت میده. و
ببخش
بفرم،
بعضی جاها که مثلا کلاسای خاصی راجع به تفکر هستینا، ته جلسه میپرسن که از این جلسه با خودت چی میبری بیرون. این تست اینه که چقدر شنیده، چقدر فهمیده، چقدر به کاربردش تو زندگی نزدیک کرده، داره با خودش میبره. اگه شما این تستا میگذاشتی مشخص میشد که اوزان وایی چه شکلیه. مثلا شما میگید که کار جمعی خیلی خوبه، ما همه میگیم خیلی خوبه، همچنین داریم کارام نمی‌کنیم. مثلا یه سری حرف شما میده مثل سوره ناز که بچه‌ها حفظ می‌کنن، تهش میگن ناز، همینطوری فکر کنید سوره حفظ کرده. مثلا تا نمازاتون درست نشه کاراتون درست نمیشه، ما هم میگیم نمیشه. بعد تای جلسه یکی وایس دم در بگه چی داری با خود بری، میگیم نمیشه، خیلی خوبه، حالم خوب شد، میام مثلا استادو میبینم، تخته رو میبینم، جمعو میبینم، حالم خوب میشه. بعد احیانا تغییری چون تو تست تفکر شنیداری میگیم چی شنیدی، چی فهمیدی، چی کارش میکنی، تا معلوم بشه واقعا اوزان وایی چجوری بود.
حالا یکی از کارهایی که دوستان میتونن بکنن که اغلب هم دارن میکنن نوشتنه. اما اصلا بحث نوشتن بود که یهویی رفتم به این سمت که نوشتن خیلی چیز خوبیه.
اینکه نفس خیلی آمادگی داره پر پس دادن، به خاطر همین هیچ استادی به هیچ کی گیر نمیده که چی فهمیدی، چون بخواد بگه تو رو خدا مثلا یک سال اومدی رفتی به کدوم اینا عمل کردی، طرف یه استکان برم داره پرت میکنه صورت استاد دیگه. دیگه قرار نشد دیگه، با من که نبودیم، با جمع بودیم، با کلاس بودیم، با بچه‌ها بودیم. حتما مثلا میگید که نیرو میخوایم، همه میگن نیرو میخوان. حتما یکی میره کار میکنه.
نه ما اینجوری فکر نمی کنیم. ما فکر میکنیم که اگه بخوایم یه همچین سوالی بپرسیم از اول از خودمون بپرسیم، بعد که از خودمون میپرسیم شرمنده میشیم دیگه، از کسی دیگه نمیپرسیم. به این دلیل بلخص منم که خودم خیلی حفظیاتم خیلی قوی نی، ولی در مجموع وقتی کسی اوزون واهیه داشته باشه، یعنی پس نزنه و حفظ بکنه، تو واهیه ظرف خودش بیاره حفظ بکنه، این به تدریج به تو زندگیش ورود پیدا میکنه. خود این که فرد تعریف بکنه که من بایستی گوشم پر از حقایق بشه و ممکنه در زمانهای مختلف این به دردم بخوره، این خودش یه نیازی برای فرد میاره که حالا نشانش اینه که انسان به تدریج اون چیزی که شنیده رو در بیرون میبینه. یا آها اینی که یه زمانی میگفتن اینجوریه. میگن چی؟ میگن که همونی که میخونی و عمل کنی. انسان برای این که بتونه عمل کنه احتیاج به وفور علم داره. وفور علم که زیاد بشه، یعنی مل علم مل ایست پر شدنیست، عمل عددیست، دونه دونه عمل میکنی، اینا نصاباشون فرق میکنه. علم به آدم سرشار از علم بشه به طور طبیعی تا عمل درش اتفاق بیفته. به همین دلیل میگن که اوزون واهیه. اوزون غیر واهیه یعنی این که این تلاطم داره توش نمیمونه، یعنی مثل یه ظرفه در حرکت. چجوریه؟ هرچی توش میریزی دو دقیقه بعد بیرون ریخته شده. اوزون واهیه یعنی این هرچی هم که پرش میکنی مثل مشکه، یه دری میذاره توش، این چیزی از توش نمیریزه. مشک و مسک با هم خیلی شبیه هم اینو چی؟ خیلی و ایا با مسکه با مشک. مشک و آیه که مسکه داره همچین چیزی، این توش میمونه. بعد یه خصوصیتی که داره اینه که مثل خود مشک به عمل میاره، یعنی اجازه تخمیر میکنه، اجازه خودش یه فراوری ایجاد میکنه، یعنی اون چیزی که شنیده شده رو مخلوط میکنه با چیزهای دیگه. اوزان وای خاصیتش اینه که همون را عمل نمیکنه. یکی الازینا یستمعون القول و یتبعون احسنه، چون وعا داره. میدونستین که یتبعون احسنه اون قوله، یعنی اون قولو که میشنوه اون توی وعا وجودش. مثلا خاصیت ما داریم راجع فهم حرف میزنیم، اینا خاصیت فهمه، فهمیدگیست. خاصیت فهم اینه که وقتی چیزی در او قرار میگیره به بهترش عمل میکنه. تصرف اقوال به خاطر اینه، به خاطر این که تو این قرار داره. حالا البته این که مثلا چقدر قوه ذاکره روش تسلط داشته باشه، خود این یه مسئله است، ولی همین که انسان رغبت داشته باشه به شنیدن و در وجود خودش اینها رو حفظ بکنه، این خودش در درون خودش شروع میکنه به فعل و انفعالات انجام دادن. عملی که میکنه از عمل اون حرف نیست، از چیزای دیگه است. خب حکم باشه تا همینجا، یا حکمم یه بخشش بگیم. بس حکم معناشو میگن منع برای اصلاح و قضاوت. بعد بعضی ها به معنی اتقان و استوار کردن و گفتن، میگن حکیم کسیه که مانع از فساد میشه. خیلی این کلمه حکم عجیبه. آیه چیانم قبلا راجع به حکم خیلی مفصل کار کردن. از کجا کتابه؟ یه جایی حکم خیلی کار کرد. آره فکر کنم تو بیشترین کاری که کار پژوهشید روی حکم بوده، یعنی معناشناسی حکم. حکم بعضی ها به من ای گفتن که ضد فساده، بعضی ها اون رو به من ای گفتن که موافقه محکم شدنه یا استواریه. رو بعضی ها روی من امیرن حکم رو. درسته؟ چیزی تو ذهنت هست؟ من خیلی واژه ها رو اینجا باز نکردم، همین در حد مختصری که تو کتاب قاموس گفته همونقدر. حالا اگه چیزی از حکم میدونی،
یه خطیش اون موقع که حکم کار میکردیم که اصلش هم برای اون فاتحه کتاب فرهنگ‌شناسی حکمت بود که اصلشو بردیم روی آیه اول سوره مائده، یحکم و ما یرید. بنیادی ترین جایی که حکم به نظرم تو اون کتاب تعریف شما هم کردین، حالا البته میگین چی چن، ولی اونجا یحکم و ما یرید سوره مائده بود که اصلا حکم شد فعلیت یافتن آنچه که اراده میخواد براش جریان پیدا کنه، که اونجا ایجابی معنا شد، از این معناهای منعی اومد بیرون. فکر کنم آیه شاخصش اونجا بود.
بله. حالا ان الله قد حکم بین العباد، یا وقتی میگه ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، قضاوت و داوری میگیرندش. بعد تحکیم به معنی حکم و حاکم قرار دادنه، یعنی احکام به معنی استوار کردن، محکم کردن، احکم از ثم فصلت. و خلاصش اینه که بعضی وقتا به قضاهای رانده شده میگن، بعضی وقتا به در واقع استوار کردن چیزی میگن، بعضی وقتا هم به منع چیزی که ضد فساده میگن، یعنی حالتهای مختلفی که داره اینطوریه. یا استوار کردنه، یا حکم جریان دادنه، جاری کردنه. یا منع که این خاصیت هایی که داره. من آیاتشو جمع‌آوری کردم، اولش فکرم کردم اینقدر آیه باشه، ولی چیزی حدود 54 تا نکته از آیاتش به دست آوردم که خیلی هم برای خودم جذاب بود. یعنی تا حکم و اینطوری گزاره استخراج نکرده بودم. و خب توی این 50 خورده ای گزاره، خب خیلی نکته به دست میاد. مثل اینه که مهمترین نکتش اینه که دعوای عالم در زندگی انسان، یا دعوای در زندگی انسان، در تصاحب حکمه. مثلا مثل این که هر کی حکم داره همه چی مال اونه، اینجوریه. یعنی این حرفی که میزنم خلاصه همه آیاتیه که هست. هر کی حکم بیششه همه چی مال اونه. مثل این که شما بگین که کلیده یه جایی دست کیه، کلیده شما مثلا میرین قلنومه میکنید یه خونه ای رو، میگین قلنومه هم پوله هم دادم، میگن کلیدشو گرفتی؟ میگی نه. میگه خب هم خونه تصرف نکردی که. یعنی اون کلید دست گرفتنه، اون ته کار، اونو بهش میگن حکم. به همین دلیل بهش میگن محکم، یعنی یه چیزیه که مولا درزش نمیره. یکی از مهمترین موعظه های خداوند اینه که حکمی که بین مردم داده میشه بر اساس عدل باشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یعنی اینا ویژگی هاییه که تو حکم مطرح میشه. حکم میتونه عادلانه باشه و میتونه ظالمانه باشه. ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. حالا بذارین دیگه بقیه شو جلسه بعد بگم چون خیلی مفصله. ولی هرچه هست فهم در حکم تو هر زمینه ای تسلط و تصرف میاره در انسان. و البته همینجا بسش کنیم دیگه، بذاریم تا یه چند تا گزارشو میگم دیگه ببندیمش اینجا. این واژه هایی که ما داریم برای روز دوشنبه میخونیم که عبادت و حکم و کتاب و قرآن و عرضم به حضورتون صراط و خود پیامبر محمد هست، این شش تا واژه‌ای که بعد تبصر رو نمیدونم فهم و این چیزا، اینا واژه های ماه مبارکه همش. یعنی قرآن و کتاب، صراط و محمد و عرضم به حضورتون عبادت و اینا همشون واژه هایی هم که تو ماه مبارک خیلی مهمه که ما راجبش خیلی چیزا رو بدونیم. بذاریم پس انشالله جلسه بعد بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرماییم. صلی الله علی محمد و آله.
به نظرم اگه شما موافق باشین بعضی وقتا آخر بعضی جلسه بپرسین کی یه سوغاتی با خودش میخواد ببره چی میبره بعد نباشه. حالا من این روایتی که یادداشت کردم، ما افتقر من ملک فهمن، فقیر نمیشود کسی که مالک یه فهمی بشه. هم بیایم 3 ساعت بشنویم، دنبال این بگردیم که اون یه چیزی که من قراره بفهمم، اون یه دونه رو خوب بفهمم چیه، با اون ثروت از در بریم. یعنی یه بار تو یکی از کلاسای دوستی اومده بود تو همین مثلا کلاسای این تیپی مثل صحیفه و اینا که ما از سرش تا تهش هم تو نگاه میکنیم بلکه یک کلمه بفهمیم، یه دوستی گفت استاد من این یه دونه رو متوجه نشدم. بعد ما همه با هم اینجا میخندیم، گفتیم بنده خدا این یه دونه رو فقط متوجه نشده، ما کلا دنبال یه دونه میگردیم که متوجه بشه. اما خوبه که آدم با سوال این که اون یه دونه من چیه امروز که باید با خودم ببرم بیاد هی بشنوه، بلکه اون یه دونه رو شکار کنه.
حالا شما همین روایتی که گفتین تو جزء اون فهمتون بود، هم یه دونه ها. حالا من چیزی که فهمیدم این که فهم خیلی خوب چیزیه و فهمیدم که نداشتنش هم خیلی بد چیزیه.
بعد شما میتونید از ما بپرسید که فهمیدین، بعد ما همه میگیم بله، بعد بگیم که از کجا بفهمم که چی فهمید. نشونه این که چیزی رو فهمیدی چیه؟
خب اون هم مالی کسی که مربیان معلمان ما داریم مباحثه میکنیم، فهمیدین بله، نفهمیدین نفهمیدین، اون هم مالی اونا. ما داریم دستاوردهای پژوهش رو در اختیار میذاریم،
یه هر کارش خواستید بکنید برید
چی؟
بعدم راضی هستید میگین برید هر کارش خواستید بکنید دیگه، فوق
دستاورده دیگه. بعدش دیگه باید تحویل ان تعدل امانات الی اهلها، این دیگه آیش اینه، اینا جز امانت هاییه که
یه روایت هم خوندین ولی ترجمه نکردین. من تفهمه ازداده، تفهمه یعنی یاد بده به بقیه بفهمونه.
من تفهمه بله، یعنی فهم دیگران را
فعال کنه،
فعال کنه.
این که خیلی ها وقتی میرن یه چیزی رو درس میدن تازه میفهمن که چی بوده، سرش اینه، میخوای بفهمی برو به یکی دیگه اینا رو بگو.
بله،
تا زیادتش رو نصیبت کنه.
تفهم، تفهم، آن تفهیم و تفهم، آن فهمیدن تعلیم و تعلم. بله، تفهم میشه، اون میشه تفهیم، این که به دیگران یاد بده. تفعل یعنی این که اختیار کند فهمش را، یا به قول ایشون بازخوانی کند.
فکر میکردی فهمیده ای را دوباره بفهم.
تفهمم ازداده. خب یه روایت هم داریم که میگه که بذاریم تا خود اون روایتشو بیارم. توی این روایت ها وهم مقابل فهمه، میگه اللهم اخرجنی من ظلمات الفهم وهم. اینجا پیداش نمی کنم. به نور الفهم اکرمنی، به نور الفهم.
یا دعای مطالعه است.
خب دیگه
وهم رو میشه میتونیم بگیم گزاره‌های جزئی
وهم
چیزایی که نصف نصف فهمیدی ولی نشستی روش کار کنی که به یه فهم تبدیل بشه.
وهم تو روایات
و خیال و ذهنیت.
وهم تو روایات یعنی گزاره های همین نیم بندی که جنسش گزاره است ولی مبنای محکمی نداره. به همین میگم وهم. وهم تو روایات اینطوریه. به همین دلیل توهم میشه اون پرداختنه به چنین گزاره هایی رو بهش میگن توهم. الله مخرج از کیه؟ آره ولی روایت باید باشه. از کجا شما در آوردین؟ کجا آورده منبعتون؟ آه مفاته. آره نیوردین نرم افزار من نیورد. خب اگه اجازه بدین بحث رو تموم کنیم انشاءالله. خدا من شب اول ماه مبارکه، اول شب اول پنجشنبه، اول ماه مبارکه و شب زیارتی امام حسین علیه السلام، ان شاء الله خداوند ما رو جزء یارانه امام حسین قرار بده. صلوات خط بفرمایید.